اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در طب المعصومین بود. امروز روز چهارشنبه ششم بهمن ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 26 ربیع الثانی سال 1438 هجری قمری مطابق با 25 ژانویه 2017 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 363. العلت التي من اجلها حرم الطحال والانثيين والنخاع الشوكي. به چه علت و به چه خاطر حرام شده طحال یعنی سپرس طحال، و به چه علتی حرام شده انثیین یعنی مثلا خصیتین و نخاع شوکیو یعنی نخاع ستون فقرات پشتی. اینم میگم نخاع شوکیو. نخاع اول تا آخرش حرامه، چه نخاع تو گردن باشه، چه نخاع تو ستون فقرات پشتی باشه، و چه 12 غلاف عصبی باشه تو 5 تا مهره های قوس کمر که میگیم دم عصبی، اونم تو داخل همین حفره، اونم حرامه، فرقی نمیکنه که مایه نخاعی هم اینجا تولید میشه که تست میگیرن از هیپ کمر با آمپولای 125 سی سی ببینن مثلا مننژیتش نوع 1 یا 2 عفونیه یا نه. حالا چون طولانی ترین نخاع همین نخاع ستون فقرات پشتیه، حالا اینه برداشته آقای دکتر تیتر زده میگه و نخاع شوکی یا تو ذهنتون مون. حالا بیم روایات. عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام كيف صار التحال حراما وهو من الذبيحه، چگونه گردیده سپرز گوسفند مثلا یا گاو گوساله بز بزغاله مثلا گوز آهو شتر، چرا اینا با اینکه مثلا ذبح شدن یا شتر نحر شده، خب با اینکه این از ذبیحه است یا از نحره، چرا باز میگی سپرز خوردنش حرامه؟ روایت دیروز گفت یکیش به منزله لحمه، مثل کبد مثل جگرسیا این حلاله چون به منزله لحمه، اما یکی دیگه نه، همش خون آلوده خون کثیف و سلولای مرده خونیه، لذا تو ظرف بذاری ظرف تشتی از خون میشه و اون تحاله. تحال قبرستان سلولای مرده خونی، خونخواری حرامه، منبع خون کثیف و سلولهای مرده خونی که قبرستان بدنه، خب به طریق اولا خوردنش حرامه، چون قبلش گفتیم خون خوردن حرامه، خب به طریق اولا منبع خون آلوده و قبرستان سلولای مرده خونی چیه؟ حرامه، اسمش تحاله. حالا امیر المومنین خواست به او قصابه بفهمونه اون آزمایش دیروز رو مطرح فرمودن. حالا این روایت از ابی عبدالله امام صادق علیه الصلاه و السلام، کیف صار الطحال حراما وهو من الذبیحه، فقال علیه السلام ان ابراهیم علیه الصلاه و السلام هبط علیه الکبش. بعضی نسخه های دلالی اینجوریه، از این نسخه دلالی لما داره، پس این لما رو بذار تو پرانتز. یعنی نسخه های متعدد دلالی داریم، بعضیاش لما داره بعضیاش نداره. لما هبط علیه الکبش، کبش یعنی چی؟ یعنی گوسفند دو ساله قول مشهوره، یا چهار ساله قیله، ولی در هر حال گوسفند چاق گوشتیه، نه که دنبش زیاد باشه گوشتش زیاد، گوسفند چاق گوشتیه سالم، هیچ نقص و عیبی نداره. به اصطلاح بازاری میگیم چی؟ میگیم قوچ سالم، قوچ سالم، اصطلاح بازاری. خب کفش معلوم شد آقا. من ثبیر، هفت سر حضرت ابراهیم خلیل، قربونش برم الهی. این حضرت ابراهیم چند سالت بود آقا جانم؟ 120 سالم. حضرت خانم جان چند سالش بود؟ 90 سال. او خانم جان دیگه که کنیز ساره بود، ساره دلش رحم بود، خب قربان دل قم دیدت برم ابراهیم، ندارم زبون حال میگم روایت نمی، بیا بابا همین کنیزم خدمت کنم، بیا همینو آزاد کردم حرس. حالا حضرت ابراهیم با این ازدواج کن، قربانی چی میزنی؟ چه گذشتی بابا کریمانه حضرت ساره خانم. حضرت ابراهیم با این هاجری که حرس، حرسی آزاد، ازدواج. خدا تفضلن چی بهشون داد؟ بعد از 120 سال عمر که بقیه مردای عالم همه یاتقان میزنن، بربرین خورد کردن، آب روغن قاطی کردن، این لنگ جوشی هم قربون حضرت ابراهیم برن، همه چیش سوپر دلوکسه، ظاهر و باطنش خوب. دیدی آدم با خدا باشه همه چی خوبه، دنیا و آخرت. حالا این حضرت ابراهیم ازدواج کرد با حضرت حاجر، خدای متعال تفضل کرد، گفت ازدواج شرعی و قانونی، بیا این حضرت اسماعیل بگیر مال شما. بعد هر پدری بچه‌ش دوست داره، این هم با این همه انتظار، حالا چند ساله بوده ازدواج کرده با ساره، حالا یادم نیست، حالا این همه سال فرض کن، مثلا میگم مثلا فرض کن 20 ساله ازدواج کرده، نمیدونم بپرسیم. خب مثلا ازدواج کرده 100 سال مثلا انتظار، شوخی نیست مؤمنم. حالا بعد از 100 سال خدا بهش یک کاکل پسر داده، وجدانن هر پدری بچه چی دوست داره، وجدانن دیگه بدخور نده، حتی اگه پیغمبر هم باشه. حالا حضرت ابراهیم یاد باشه من حتی ترک اولا هم اصلا سر نزنم، نکنه یه مرتبه حرف حضرت نوح بزنیم، اوکی که چهار تا پسر داشت، ستاش خوب بودن، یکیش در بداغان، اما باز غریزه پدریه دیگه، خدا گفتی اعلم نجات میدیم بچه هم داره قرار میشه. لیس من اهلک عمله غیر صالح، حالا این پسر که بهت دادن مثل خودت معصومه، از انبیاء و مرسلینه، ولی غریزه پدری تو رو نگیره دیگه، خیلی عشقت نسبت به این زیاد بشه، اشد حبا لله یادت بره. من دارم عرفی حرف میزنم، متفاهم عرف عام، اندازه سطح مردم. حالا یک آزمایش سختی میخوام کنم ابراهیم جان، حالا که حضرت اسماعیل به دادم در راه خدا قربونیش کن، وجدانم ما که نمیتونیم، ای خود علیکی فیگور حضرت ابراهیم من که نمیتونیم، شما میتونیم بسم الله. بابا اینجوری میگی بچه‌م در راه خدا بدم شهید در راه خدا بشه، اما خودت به امر خدا قربونی کنی، وجدانم نمیتونیم، علیکی جاک نگو، میتونی برو انجام، من که نمیتونیم، حرفم بزن علیکی جاک کن، خیلی امتحان سختی با این همه مدت چش انتظار بچه بده. حالا برای اینکه اشد حبا لله شد دست، خدا میگه اینه در راه ما قربانی کن، عجب امتحان سختیه. ما حالا به امر خدا قربانی میخواد کنه، قربون دو تای تسلیم امر خدا برن، هم حضرت ابراهیم هم حضرت اسماعیل. بابا جان روم برگرد، بابا جان چشمه برن، نکنه امر خدا رو زمین بگذاریم، امر خدا رو انجام بده، قربونی کن. این دیگه بابا جان محشرم اینا، هر دو تسلیم حکم خدا. حالا وجاء بذبح عظیم، حالا خدای متعال یک کبش بهشتی میفرسته. این کبش بهشتی میفرسته بین چی و چی؟ مؤمنا بگو، بین مکه و منا، این منطقه بین مکه و منا یک کوهی داره به نام همینی که تو کتاب نوشته تو روایت، تو روایت لما هبط علیه، هنگامی که هبوط کرد در نهایت اجلال و تواضع بر حضرت ابراهیم، کبش یعنی قوچ کامل سالم، من ثبیرن، ثبیرن کوهی بین مکه و منا، کوهی بین مکه و منا، آفرین درود بر این آقا، مقابل جبل و نور، سه نقطه ثبیر این دیگه مختصات و جغرافیای طبیعی شد دقیق آقا فرمود، درود بر آقا. حالا تو کتابا تو روایت ها داره و هو جبلون به مکته، اکثر روایت ها همینه که من دیدم دیشب همینجور، تو بعضی کتابای تحقیقی مثل کتاب التحقیق فی کلمات القرآن جلد 2 صفحه 7 ثبیران جبلون بین مکته و منا، خب معلوم شد آقا این مؤمن هم که محقق توانمند و استاد دانشگاه است و تفریحی هم مؤمن ها با کاروان های حج این وری بر میره، این یه قشن مختصات جغرافیایی شکن، بین مکه و منا مقابل جبل و نور، اکثرا حاجی ها میبرن اونجا زیارت کنن، احسن اینم خیلی دقیق تر شد، لیذبحه، تا اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام این قوچ سالم رو چیکار کنه؟ ذبح کنه، به امر خدا میخواد ذبح کنه. پدر و پسر هر دو عاقل و رئیس العقلا، هر دو تسلیم امر خدا، خالصا لوجه الکریم. بعد خدا تفضل میکنه به هر دو، میگه به جای ذبح اسماعیل بیا این کبش فدا، این فدیه اینه، به جای او قربانی کن. درست شد مؤمنا؟ لما هبط علیه الکبش من ثبیر و هو جبل بمکه لیذبحه اتاه، مثلا این ماجیک هم فرض کن ابلیس لعین، اتاه ابلیس فقال له، ابلیس لعین وسواس خناس دیگه، یکی از نوچه‌هاش هم خناس، بعد این مثل خناس فلان هی پیچ پیچ میگرد در گوش حضرت ابراهیم، هی حضرت ابراهیم هم مثل که سگ وحشی و برونه به اصطلاح مشهدی ها چخه، به اصطلاح مشهدی، حالا حضرت ابراهیم هی سنگ برمیداشت بدونه که این ابلیس لعین دور شد، تصاحب فهمونی عمو جان، اتاه ابلیس فقال له، ابلیس از در دوستی من هر چقا من خاطر خواهتم، من دوستم جده علامان تفلک فرید داد ترک اولا کرد و بدبخته افتادیم تو جهان کون و فساد عالم متغیر، جایی به اون با حالی خودش و نسلش علاف شد، دیدی آقای بزرگ خانواده اگه حواس جمع باشه نسلش راحت. اتاه ابلیس و فقال له اعطنی نصیبی من الکهف. حق ما چیه؟ یعنی چی؟ آقا هر چیزی که قربونی میکنیم از گوشتای حلال، گوشت حلال، ذبیحه حلال، نحر حلال، همه رو قبلا توضیح داده. خب روی این گوشت حلال سه تا حق هست. عجب یادم. یکی حق جن، یکی دیگه حق ابلیس، یکی دیگه حق انسانه. حالا حق انسان، حق خودت، حق زن بچت، حق پدر مادر، حق مساکین، حق ایتام، حق فقرا. یکی هم حقوق واجبه، مثلا زکات انعام ثلاثه. چه میخواد فقیری باشه چه نباشه، تو باید زکات انعام ثلاثه رو بدی. اون دیگه حاکم شهر وجوهش مصرف کنه دیگه، به تو ربطی نداره. خوب تو ذهنتون حق جنش چیه؟ حق جنش همین مختصری که یک پوست نازک، یه مختصر گوشت، یه مختصر چربی، همینی که روی استخونا هست. رضا استخون مکیدن، لیسیدن استخون چیه؟ مکروه. این حق جن. ببخشیم لبزم خیلی بد میشه، ببخشیم بابا. انسانی سگ نیستی که استخون بلیسی. حق جن رضا باشه. علم جدید هیچی نمیفهمه، خب به درک که نمیفهمه، تحقیق و پژوهش کنه تا کم کم انشاءالله بفهم. اگر دوست داری جنهای مزر بعضیاشون که کافرن یا مشرکن یا منافقن اذیتتون نکنن، استخون رو نلیسی. استخون رو با دست گوشتاشو جدا کردی خوردی بس، نکه استخونشو بلیسی، یه مکروه. مغز استخون بخوری، دو تا مکروه. غیر از مغز حرامه که نخاع کمری، ستون فقرات پشتی، نخاع تو گردن، غیر از مغز حرامه.
مغز استخون مکروه داخلش؟
بله مکروه. مردم این کار میکنن. آب گوشتی دیزی چی؟ تقطع به همشون دارم میجون بوشخام کازم مغزی میخواد. مکروه هم هم تکومکای پوست زیاد میشه، هم چربی های مضر خونت میره بالا، ضرر داره. خواستم بگم همونجون حق خوری نکن، منظورم این کلمه. یکی دیگه شم حق ابلیسه. میخوای شیطون زده نشی؟ بله. حق ابلیس رو نباید بخوری. قابل عرض قرب و شرق و داخل و خارج. چیه استامنی؟ حق ابلیس از این گوش چیه؟ بگو. به عزته اینشه؟ شکر نه مامان هم خواهم روایت بخونم. یکی هم تخاله، یعنی سپرس. این همه توضیح دادم، باید قبلی ها رو تصور کنیم تا این یکی تصور کنیم. این هم یادگاری گفتم، هیچ کتابی اینجوری نگفتم. یه گوشه بنویسین یادگاری. از گوشت حلال که ذبح حلال شده یا نحر حلال شده، طبق همونی که دین میگه، روش سه تا حق هست. باید رعایت حقوق کنم، نگم پول خودمه، گوشت خودمه، من مسلمونم، رو به قبله، اوداج عربهش باریدم، بسم الله هم گفتم، پس کلهو حلالم طیبا. نه اما اینجوری نیست، خود نباف، بازم قوانین داره. یادتون باش چی گفتم؟ که نه به خود آسیب بزنی نه به دیگران. حالا اینا رو از رو میخونم، حق ابلیس حالا از رو میخونم. شما چی فهمیدید؟ قراره این عطاریایی که تجویز میکنن حرام رو، حشرهم الله مع الطب السنتی والمکمل، اشکال نده. اینم برای اینکه خوشحال بشه. یه استثناء داره، او به ما چه؟ باید بره از مجتهدش بپرسه. مثلا فرض کن یک بیماری خاصی از حکم ثانویش اینه انحصار دارویش اینه، هیچ داروی دیگه تو عالم نیست. فعلا من این حرفو نمیزنم چون دیگه باید برم مشتهدش بپرسم. حکم اولی ما میگه تو حرام شفا نیست.
خب انسان بفهم یه بار دیگه،
یه بنده خدایی بود خیلی علاقه داشت به بنده خدای دومی، دیدیم نه هرچی دلیل منیم فایده خودم خدا شما رو محشور کنه با دومی، ما هم با همین چهارده معصومش محشور کنه. رنگش قرمز، نوست چی رنگ قرمز دیگه دوستش نداری با همین محشور شد. خودم این که میبینین ناراحت میشی ها، چون کمال نداره. اگه کسی کمال داشته باشه آدم کیف می‌کنه. همینا هر کسی هر جای کره زمین با هر دین و مذهبی بگه خاک ته کفش امام زمان یا امیرالمومنین، من کیف می‌کنم. اگه عرضه داشته باشم این خاک ته کفشش باشه. چرا؟ چون این بزرگوارا کمال دارن. انسان کمال دوسته. علم دارن، حکمت دارن، عصمت طاهره دارن، حسن اخلاق دارن. خیلی نرم خوان، نرم زمانن، اهل وفا، اهل کرامت، اهل شرافه. یک گرد و غبار از اینا به ما بخوره ما هم آدم میشه. این آسون مؤمنا یکم باید تحقیق پژوهش کرد. تحقیق و پژوهش در خوبی های فرستادگان خدا باعث وحدت هرچی بیشتره اهل تسنن و اهل تشیع میشه. خیلی خوبه تحقیق و پژوهش. همه دوستانن امیرالمومنین، ماشاءالله ماشاءالله آفرین بر شیعه و سنی. خب همه تونم اطاعت کنین، خیرشه ببینین شیعه و سنی تو هر بلادی که هستین، اطاعت از امیرالمومنین کنین تا شجاعت امیرالمومنین رو کسب کنید. به سال نمیشه، به ماه نمیشه اسرائیل فاتحش خونده میشه، نه اینکه 70 سال 90 سال الاف اسرائیلی. خاطر اینکه عمو جون هی دنبال فرضیه نظریه خودم هم. دنبال شجاعترین، عالمترین، حکیمترین مردم رو کره زمین نمیرم، دنبال ابوالاوصیا نمیرم، فقط از دشمن پس کله میخورم. شیعه و سنی که عاقلا فکرشون بیشتر به کار بندازن، تحقیق و پژوهش بیشتر کنن، اطاعت از ولایت حقه کنن، شجاعترین مردم رو کره زمین میشه، بر اسرائیل هم پیروز میشه. این جیک جیک و این چرندیات شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی هم گوش نکن که تفرقه افکنن و اختلاف انگیزن و میخوان جهان اسلام رو به جون هم بندازن. شما مسلمان عاقل باش و باقی بمون، از جان پیغمبر حرف شنوی داشته باش، آیه قرآن میخونه دیگه، از عدت الشهور عند الله 12 شهر اطاعت کن، یعنی آیات قرآن میخونی دیگه، از بصیر اطاعت کن، الله که بصیر بالعباده و معصومش که بصیره، هل یستوی الاعمى والبصیر، از بصیر اطاعت کن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، از یعلمون اطاعت کن، خیرش میبینی. این موعظه من بچه‌ست به همه انسان‌هایی که دوست دارن عدالت رو، آزادی خواهی رو. میگم حرف شنوی داشته باشید از ولایت حق، وحدت پیرامون ولایت حق داشته باشید، تحقیق و پژوهششون رو بیشتر کنید، حالا شجاع میشی، کمال هم نشین در من اثر کن، علم و یقینت بالاتر میشه، شجاعت پیدا میکنی، کرامت پیدا میکنی، شرافت پیدا میکنی، چون با انسان کاملی نشست و برخاست کردی. من برای خودت میگم حق خوری هم نکن، زشت همون آدم مثل سگ استخون بلیسه، زشت همون کل حرف معصومی که گوش میکنی میگه استخون نلیس، چقدر آسونه، خرجم نداره، این کار بد نکن. میگه بابا حروم خوری نکن، حروم خوری کنی حروم لغمه میشی، حق ابلیس به خودش بده. این بیزته این یا دنبلان گوسفند یا هر حیوان، این دنبلان حق ابلیس، این تحال حق ابلیسه. هی نگو پول خودمه، خودم زهر کردم، بابا جون کوفته، کوفته نخور، بده به همون زهرمار بخوره که ابلیسه. تو چرا زهر بخوری؟ تو چرا نجس بخوری؟ تو چرا حرام بخوری؟ خب معلوم شده عمو جان،
حق انسان بگیم،
بله بله،
حق انسان،
حق خودش، حق زن بچهش، حق پدر مادر، ردیف اول ارث، حق فقرا، حق مساکین، حق ایتام. بعد واجب، مثل زکات واجب. حالا یه بار زکات فطره، یه بار زکات غلات اربعه، یک بار زکات انعام ثلاثه، مثلا گوسفند، گاو، تصرف همین شتر هم که نحره. حالا این تحال یا سپرز گاو و گوسفند و شتر اینا خوردنش حرومه، این حق ابلیسه. تو یه انسان چرا حموم خوری کنی؟ یکی هم بیزتینش حق ابلیسه. ابلیس که شروره، بذار این آتشخالا رو بخوره. تو انسانی، تو پاک دامنی، تو میخوای دنیا و آخرت با چهارده معصوم محشور شی، رسول الله رو دوست داری، میخوای با رسول الله محشور شی، بله، پس حروم خوری نکن. تموم شده.
خوب تو
بله؟ حیوان که حیوان که حیوان، ما رو بحثم تو حیوان نیست، ما بحثم تو انسان، حقوق انسان.
حق جن داریم، حق حیوان
نداریم. نه دیگه، رفتی تو بحث غیر انسان، ما تو بحث فاعل مختاری. حالا یه بار انسانه، یه بار جن. حالا حق جن و انس یکم وسط توضیح داد. حق مؤمنا و محبا، افراد خوب، چی عمو؟ گوشت حلال طیبه. اما اون حروماش چیه؟ یا مکروهاش؟ من اون آتشخاله دیگه است. جن کافر باشه، جن مشرک باشه، جن منافق باشه، بذار اون بره استخون بلیس. تو یه انسان عاقل که مسلمونی، محب اهل بیتی یا با هر دین و مذهبی، ولی آزادی خواهی، عدالت خواهی، خواهی با آزادی واقعی و عدالت واقعی برسی که منجی واقعی بیاد که مولا صاحب زمانه. بله، حق کثیف رو نخور. حق کثیف باشه مال کثیفا. حق واجبم ادا کن. انفاقم داشته باش نسبت به فقرا و مساکین و ایتام. حق اینا رو نخور. تصاحب فهمی عمو جان؟ نسبت به مافوق سعیت هم توجه داشته باش، مثل پدر مادرت. توجه به زیر دستت هم داشته باش که واجب و نفقته، که زن و بچته. به تنهایی گوشت رو نخوری، زن و بچت هم حق داره. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ پس حلالاً طیباً. حالا الطیبون للطیبات، حلال خوره طیب خوره. حالا ازدواج طیب ها با همه، این طیب این طیبه. ماشاءالله ماشاءالله، درود بر شما. خوبی روایت تصاحب شد. حالا ارو بخونه. فقال ان ابراهیم علیه الصلاة والسلام لما هبط علیه الكبش من ثبیر وهو جبل بمكة ليذبحه. امام صادق فرمودند تحقیقا حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام هنگامی که هبوط کرد بر حضرت ابراهیم، یک قوچ سالم بهشتی اما در منطقه بین کوه سبیر که بین مکه و منا هست و روبروش جبل النوره، لیذبحه، تا این قوچ سالم بهشتی رو قربانی کنه، فداءً لاسماعیل. کجا میگی حالا اونا بعد میاد؟ اتاه ابلیسو، ابلیس لعین اومد گفت نصیب منو از این کفش بده، از این قوچ سالم نصیب من و حق منو بده، ما هم یه بهره‌ای داریم در این قوچ. قال ابراهیم علیه السلام و ای نصیب لک و هو قربان لربی، تو چه بهره ای داری از این قوچ سالم بهشتی و حال این که من به اذن الله به قصد قربت فداءً میخوام قربانی کنم در راه خدا، به قصد قربت به امر خدا، فداءً لاسماعیل و فداءن لبنی. این فدای فرزندمه. کدوم فرزند؟ بگو. حضرت اسماعیل علیه السلام. فاوحى الله تعالی الیه، خدا وحی کرد به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام ان له فیه نصیبا. بله بله، ابلیس در اینجا صادق گفته، حرفش درست، میگه من بهره ای در این گوشت دارم، یعنی در این حیوانی که قربانی میکنی، در این حیوان دارم، بله بهره دارم. فاوحى الله تعالى الیه به سوی ابراهیم ان له، این که برای ابلیس لعین فیه در این کبش نصیبا بهره ای هست، بهره چیه؟ و هو الطحال لانه مجمع الدم، اولین بهره برای ابلیس چیه که حق ابلیسه؟ طحاله، سپرزه. چرا؟ چون این منبع و جایگاه و قرارگاه خون کثیف و سلولهای مرده خونیه، چون قبرستان سلولهای مرده خونیه بدن. و هو الطحال لانه مجمع الدم، و همچنین حرم الخصيتين لانهما موضع نكاح و مجرا و مج رن لنطفته، کتابتون اشتباه نوشته، با الف لام نوشته، مجرا نطفه، اینجوری نه، اینجوری اشتباه، با تنوین بخون، تنوین نصب، ببین چی جوری، مجرا لنطفته، اینجوری درست، محل جریان نطفه. خب معنی اینا نجسه دیگه، میشه محل رفت و آمد نجاست، اینجوری بنویسین درسته. و مجرا لنطفته، خب این خاصیت ها، این هم حق ابلیسه، خبیثه، نجاست خاره، حروم خوره، لذا ابلیس همیشه حروم لقمگی داره، همیشه شرارت داره، همیشه وسوسه داره، همیشه خناسی داره. حق ابلیس، بهره ابلیس رو باید به خودش بدی، هیچ ربطی به حق انسانی و فاعل مختار خوب، حتی اگر از جن باشه، مؤمنی که جن باشه اشکال نداره، اونم باید حلال خور باشه، درست شد عمو جان؟ چون جنم مثل انس فاعل مختاره، یادتون باشه. فاعطاه ابراهیم الطحال والانثيين وهما الخصيتان وهما الخصيتان، حضرت ابراهیم هم طبق فرمان خدا سپرز و انثيين که خصيتانه داد به ابلیس لعین. برو همجور قضات وردا، برو نکبت شرور خناس، بذار ما به ذکر و ورد الهیمون برسیم. چرا؟ چون حضرت ابراهیم خلیل الله، دوست جونجونی خداست، دائم و ذکره، یعنی در برخورد با واجب به یاد خداست، واجب انجام، در برخورد با حرام به یاد خداست، حرام هرگز انجام نمیده، خیالش هم نمیده، حرام مثل حرام لقمه باشه، هیچ ربطی به انسان شریف پاک کرامت نداره. قال فقلتو، من راوی تعجب کردم، اینا رو امام صادق علیه السلام داره توضیح میده، من هرگز نمیفهمیدم، من راوی گفتم، ای امام صادق علیه السلام، فکیف حرم النخاع، به چه دلیل حرام شده نخاع؟ تو مهرهای گردن یا ستون فقرات پشتی؟ حالا این آقای دکتر لبیب بیوون زوم کرده روی ستون فقرات پشتی که از آخرین مهره گردن بین دوتا کتفا تا آخرین دنده های سینه، داخل این چیه؟ نخاع شوکی، یعنی نخاع ستون فقرات پشتی که طولانی ترین نخاعه. حالا راوی میگه فکیف حرم النخاع، به قول این دکتر لبیب بیوون الشوکی، قال امام صادق فرمودن لانه موضع الماء الدافق، تولید مایع نخاعی، من کل ذکر و انثا، چون اگه ماخه نخاعی تعطیل بشه یا خیلی درصدش کم بشه آدم عقیم میشه. و هو المخ الطویل الذي يكون في فقار الظهر، مخ الطویل یعنی مغز حرام طولانی، دیدی چی رو معنا کردم؟ مخ الطویل یعنی مغز حرام طولانی، نه مخه توی جمجمه که دو نیم کره مخه، این خوردنش مکروهه، حرام نیست. پس نخاع شوکی چی جوری معنا کردن؟ یعنی مغز حرام طولانی که این نخاع ستون فقرات پشتیه. و هو المخ الطویل الذی یکون فی فقار الظهر، در ستون فقرات پشتیه. در انتقال نطفه از زن و مرد این ظهر سالم باشه خیلی عالی. قربون چهارده معصوم برم. فی الاصلاب الشامخه، اصلاب الشامخه و الارحام المطهره، حالا نسلش هم میشه طاهرین، مطهرین، معصومین، مخلصین. همه ماها و بندگان خدا نعمه حلال زادن، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، پس طاهر المولدی پاک بچه حلال زاده، پدر مادرت هم خوبن، صالحن، امینن، با اخلاصن، اینا شما ژنتیکن وراثتن چی؟ بالقوه خوبی و رو به خوبیا میری، ژنتیکن وراثتن شوقت به خوبیا بیشتر، سریعتر عمل صالح انجام میدی، سریعتر با اخلاص قصد قربت انجام میدی، سریعتر انفاق فی سبیل الله داری، منفق فی سبیل الله. چرا؟ بگو. چون ژنتیکن وراثتن طاهری. گرفتی چی گفتم؟ حالا اگر یه خبیثی خیلی هم شروره، حاج آقا این چرا اینقدر شروره؟ این آدم کشی میکنه، قلتاکی میکنه، عربده میکشه، به خاطر اینکه عمو جان این که دشمن اهل بیته و یا تو جامعه و جوامع ظالم خونریز داعشی ملعونه، داعش ملعونه، از رحمت خدا دوره، چون سرباز صهیونیسته، نه شیعه است نه سنی، سرباز صهیونیست. حاج آقا چرا اینقدر داعش ملعونه، اینقدر خونریز ظالمه؟ بخاطر اینکه طهارت مولد نداره. کسی که تخم حرام باشه، تخم حیز باشه، ظالم خونریزه، چه شیعه باشی چه سنی، روایات نگاه کن، میگه ظالم خونریزه. حالا اگر خونخاری هم میکنه، دوستای ناباب هم داره، حشیش هم میکشه، ویسکی هم میره بالا، دیگه میخواستی چیکار کنه؟ این دیگه مدش میشه، تیپش میشه سربریدنه. این همه آدم مظلوم از شیعه و سنی در جهان اسلام و غیر اسلام، این همه مظلوم سر میباره. این اثر وضعی حروم خلیاش و وراثت و ژنتیک بدش، علاوه بر این که در محیط ناسالم بوده، جو ناسالم بوده، شب نشینی ناسالم، دوست نابا، تمام اینها دست به دست هم داده یک جونوری درست شده به نام داعش که کاملا سرباز صفر اسرائیله، یعنی کورکورانه به هر دیکته دشمن عمل میکنه، هیچ انتظار وجدان و عدالت و خوبی از سرباز صفر اسرائیل نداشته باشه، چون 100% گماشته دشمن، غیر از شرارت چیز دیگه بلد نیست. ایجور بار اومده، تصمیم میگیره، اراده انجام میده، از شرور شرارت صادر میشه، توقع خیر و همزیستی مسالمت آمیز نداشته باشه. خواستم دشمن اصلیتون که یهود نجات پرست صهیونیسته و تراشهاش که گماشته اسرائیل داعشه فراموش نکنید، چه شیعه این چه سنی، چه انقلابی این چه ضد انقلابی، انسان هستی یا نه؟ بله. آزادی خواهی میخوای یا نه؟ بازم بله. عدالت خواهی میخوای یا نه؟ بازم بله. پس دشمن شناس باش، تو زمین دشمن بازی نکن، یعنی ایجاد تفرقه نکن، شیعه و سنی رو به جون هم ننداز، انقلابی و ضد انقلابی رو به جون هم ننداز، همه تون انسان حلال زاده اید، همه تون مسلمانید، صهیونیست بین الملل و داعش هر دو دشمن شماره یک اسلام هم. شما مسلمانان از شیعه و سنی، از انقلابی و ضد انقلابی دفاع جانانه از اسلام کن و وحدتتون رو پیرامون ولایت حق حفظ کنید. حرام خور نباشید، حرام لقمه نباشید، کورکورانه عمل نکنید به هر چی که اجانب دیکته میکنن که دنیا و آخرتتون خراب میشه. این روایت با توضیحات خارجی تمام شد. روایت بعدی انشالله شنبه با توضیحاتی که درباره قده هیپوفیز انشالله میدن.
الله صلی علی محمد و آله.